بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، اقسام الحج، استاد مروی، جلسه 563، روز چهارشنبه، مورخ 20/12/93. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دليل الدوم صاحب جواهر اقامه کرده بودند بر این که حد حاضر المسجد الحرام 12 میل است ذکر شد. خلاصش این بود، عموماتی داریم. یجب و حج تمتع على كل احد، مخصصی داره الا حاضر المسجد الحرام، مخصص اجمال مفهومی داره، مردد بین اقل و اکثر است. در مخصص اخذ به قدر متیقن میکنیم 12 میل است. در مازاد اخذ به عموم عام میکنیم، میگیم حج تمتع واجب است. جوابی رو جمعی از محققین به صاحب جواهر دادند، از جمله صاحب تفصیل و شریعه، که ما عموم و اطلاق نداریم، که یجب حج تمتع علی کل احد، نه آیه و نه روایات اطلاق نداره، که دیروز اشاره کردیم بعضی از مطالب صاحب تفصیل الشریعه. حاشیه عروه رو هم مراجعه کنید. سید صاحب عروه که این دلیل رو از صاحب جواهر نقل میکنه که اطلاق و عموم داریم، دو نفر حاشیه میزنند و کنه این اطلاق و عموم را قبول ندارند. یکی حضرت امام است که در تعلقه وقتی صاحب عروه نقل میکنه مقتضا جملت من الاخبار وجوب و تمتع على كل احد، امام حاشیه میزنن محل و اشکال، یعنی این اطلاق رو ما قبول نداریم، محل اشکال است کمچه اطلاقی داشته باشه. مرغومای گلپایگانی با صراحت این اطلاق رو رد می کنن، فرمایند بل ظاهر ان الاخبار به اسرها ناظرتون الى بیان مصداق الآیه و هو من لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام فلا عموم لها للحاضرین حتی توجب المتع على كل احد. همچه اطلاق عمومی نداره با صراحت. صاحب تفسیر و شریعه قدس الله روحه و مزکیه عبارت کنه از صفحه 311 اشاره کردیم، یه صفحه و نیم، میگن ما همچه عموم و اطلاقی نداره. عرض میکنیم که این جواب به استدلال صاحب جواهر قابل قبول نیست، بلا شبه هم آیه کریمه ذکر مطلق یا عام و سپس ذکر تقیید است و روایات وارده در تفسیر این آیه هم بلا شبه اشاره به این عموم و اطلاق دارند، بلکه تصریح به تعمیم دارند. لذا این نکته مسلم است که تشریع چنین یجب و تمتع علی کل احد الا مخرج بالدلیل. شما ببینید خود آیه کریمه صدر و ذیل آیه رو ملاحظه کنید، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استیسر من الهادی. این من موصوله جایگاهش چیه اینجا؟ هر کسی که حج تمتع انجام میدهد هدی داشته باشه. ممکنه کسی توهم کنه آیه در مقام بیان نیست که بر چه کسی تمتع است، روایات تفسیریه اینو توضیح میده. روایات تفسیریه به وضوح میگه فمن تمتع الى الحج اطلاق داره بالعمره الى الحج، شامل کل احد است. البته بعد قید وارد میشه، اون بحث آخره. روایات رو ببینید، جالب همین روایات تفسیریه. بله باشم، او بحث آخره، او بحث آخره، نه قید متصله چه کار میکنه، اون بحث دیگره. ولی اطلاق هستش. ظهور بدوی هم نه بالاتر از ظهور بدوی است، یعنی این اطلاق هست و تقیید متصل و منفصل از این جهت فرقی نداره، بله از جهت اجمال و عدم اجمال مخصص متصل و منفصل اون یه بحثی است در اصول، اما اطلاق رو نمیشه نفی کرد. شما ببینید روایات رو، روایات چجور برداشت میکنه. صحیحه حلبی باب سوم از اقسام حج، عن ابی عبدالله علیه السلام قال دخلت العمرة فی الحج الى یوم القیامه لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي. بعد فاي نتيجة رو ببینید، فليس لأحد إلا أن يتمتع لأن الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله فلیس لأحد الا ان یتمتع. اگه اطلاق عموم نداشته باشه چه کلیشه ای اطلاق عموم داره؟ لیس لأحد الا ان یتمتع، خب طبیعیست یه قیدم میخوره الا ما خرجه که حاضر المسجد الحرامه، یه بحثی نیست، ولی لیس لأحد الا ان یتمتع این ظهور قوی، بلکه ممکنه کسی بگه نص در عموم است. امام صادق علیه السلام حدیث هفت همین باب، ما نعلم حجا لله غیر المتعه، حدیث سیزده همین باب، معاویه ابن عمار، صحیح معاویه ابن عمار، ما نعلم حجا لله غیر المتعه. شأن نزول و کیفیت نزول آیه، روایات صادره و وارد در ذیل این آیه رو که انسان مطالعه میکنه به این نتیجه میرسد در سال دهم هجرت واجب علی الناس شد حج تمتع الا من خرج منه و هو معنى العموم. هم آیه هم روایات وارده لکل احد حج تمتع است الا من خرج، پس بنابراین نفی اطلاق و عموم و این که ادعا کنیم جعل چنین است التمتع للنائی والافراد والقران للحاضر، اینجور حکم جعل شده است، این با ظهور آیه و روایات تفسیریه مخالفت داره، پس این جواب نمیتونه کارساز باشه. صددرصد، یعنی اگر شما احتمال فقط اون چه هست در آیه، اگر روایات نباشه شما یک نکته از مقدمات حکمت رو معلوم نیست جاری بتونید بکنید، بگید آیه در مقام بیان نیست، آیه میگه فمن تمتع، هر کی تمتع کرد تمسته سر من الهادی، اما این که این من اطلاقم داره، این اطلاقش در صورتی است که مقدمات حکمت جاری بشه، بتونید از جایی بفهمید مولا در مقام بیان است که لکل احدن التمتع، وقت این اطلاق تمام میشه. این قرینه رو روایات بیان میکنه و جالب استشهاد با آیه میکنه، لیس لأحد الا ان یتمتع، لیس لأحد الا ان یتمتع، یعنی که هیچ کس نمیتواند انجام بدهد وظیفه اجر مگر تمتع. اطلاقی از این بالاتر، عمومی از این بالاتر، روایت میگه آیه استشهاد میکنه با آیه، پس معلوم میشه با فهم ائمه آیه در مقام بیان هم بوده است، لذا اطلاقش محکمه. عیبی نداره، تقیید فرقی نمی کنه. شما بگه اکرم العلماء و ذالکه، ذالکه لإکرام لغیر الفصاح، این بازم میشه تقیید. عیب نداره، نه 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 نه، اینم کلیشه تقییده، اکرم العلماء و ذالک لغیر الفساق، فرقی نداره با الا الفساق، فرقی نداره، هیچ تفاوتی نمی کنه. مهم اینه اگر باشه روایات دافه این ایهامه، لیس لأحد الا ان یتمتع، کاملا روشن ائمه از اطلاق عموم فهمیده. این دیگه تمامه دیگه، خب چرا اینو تأیید درست کنید براش، عیبی نداره. اصل اولیه شما مردمی که در همون حاشیه 12 میل 48 میل مادون المواقید هستن، حساب کنید نسبت به کل، من کل ضامر یعتینا من کل فج عمیق، این جمعیت رو نسبت به او حساب کنید، اینجور شده در سال 10 هجرت وظیفه انسانها، وظیفه مکلفین حج تمتع است الا ما خرج. این با مناسبت حکم موضوع هم میسازه، با این همه جمعیت کثیری، صدها میلیون جمعیت وظیفهشون حج تمتع، یک شرزمه قلیله وظیفهشون میشه حج قران و افران. این که ذات مقدس حق بفرماید وظیفه حجاج تمتع است الا ما خرج، با این نکته هم تناسب داره. اینم بگید ولو این بالاخره استحسانی میشه، اما مهم اینه لیس لأحد الا ان یتمتع، لیس حجی تشریع شده الا المتعه. خب اینا همه اطلاق عمومه، وقت در جاش این اطلاق عموم فایده هم داره، یعنی ثمره فقهی داره. حالا جالبه یک جا میرسیم حضرت امام اینجا اطلاق رو قبول نمی کنن، محل و اشکال، ولی در یک جا استناد به همین اطلاق میکنه. بالاخره حال شما خوبه، شما که رسائلم تدریس میکنید، آقا ذالکه به چی برمیگرده؟ به حکم برمیگرده، به چی برمیگرده؟ ذالکه رو برگردونید. اگر اینجوری میگفت، اگر اینجور میگفت، اگر میگفت و ذالکه هم الحاضرون، بله، ولی و ذالکه لمن لم یکن اهلو حاضر المسجد الحرام، یعنی حاضر حکم لغیره، درست مثل اکرم العلماء الا الفساق میمونه. دقت کنید جواب مهم و صحیح از کلام صاحب جواهر این است که این که ایشان فرموده است ما عام می داریم، یجب لکل احد حج تمتع، به نظر ما مورد قبوله. یه مخصصم وارد شده است الا لحاضر المسجد الحرام، اینم بسیار خوب. این مخصص در روایات تفسیر شده است، حاضر المسجد الحرام یا غیر حاضر المسجد الحرام کیاین؟ چه کسانی هستن؟ تفسیر شده به فاصله 18 یا 24 یا دون المواقیت، هر سه طایف روایات صحیحن. بله 48 ببخشید، نه 24، بله 48 درست. خب قدر متیقن از این مخصص 18 میل است. این 12 رو شما از کجا آوردی؟ اگر معنای قدر متیقن این است که اگه گفتیم فاصله 12 میل، هم قول به 18 این نظریه رو میگوید، هم قول 48، هم مادون المواقیت. خب به صاحب جوار عرض میکنم بگید قدر متیقن اینه، بگید 10 میل، بگید 8 میل، بگید 6 میل، برای چی میگید 12 میل؟ اگه قدر متیقن اینه، ما دست بذاریم روی، عرض کنم به حضور شما که محدودهی که همه اقوال رو قبول داشته باشن، این میشه قدر متیقن. 18 میل هم بگه بله، در این مقدار مثلا حج قران و افراده. 48 میل هم بگه بله، در این مقدار حج قران و افراده. مادون المواقیت هم بگه در این مقدار حج قران و افراده. لذا رو 12 میل هم گوش گذاشتیم. اگه قدر متیقن اینه، خود چرا میگه 12 تا بگه 10 میل؟ کدوم مسافرت و حضور؟ اونه که ایشون حضور رو در مقابل مسافر ریشش زدیم ما. خود صاحب جواهرم بر اساس نمیگن، خود صاحب او قدر متیقن معنا نداره. اگر اون دلیل باشه اونو باید اخذ کنن دیگه. نه اون که تمام شده قدر متیقن ایشون عبارت شونه. ببینید میخوام بگم قدر متیقن از مخصص، اگه قدر متیقن از مخصص است، ده هم قدر متیقن از مخصص است. تارت هم میگیم سفر در مقابل حضر اون دلیل آخره، اما قدر متیقن از مخصص، میخوان بگن مخصص اجمال مفهومی داره، قدر متیقن چه عقص میکنیم؟ خب قدر متیقن مخصص ما که میشه 18 میل. اگه قدر متیقن رو جور دیگه معنا میکنی که همه اقوال بگن اینجا حج قران و افراد، خب 10 میل هم همینه، 8 میل هم همینه، 6 میل هم، 4 میل هم همینه. خب 12 میل دلیلش چیه؟ 12 دلیلش چیه؟ از کجا؟ مشهور قدما پس به شهرت تمسک کنن. یه حرفا چیه؟ اینا نشد دلیل بگن ما نمیتونیم مخالف مشهور فتوا بدیم. بسیار خوب، اما این باعث میشود که قدر متیقن از ادله همین بشه؟ یه حرف اینه، قدر متیقن از ادله 12 است. نه خیر، قدر متیقن از ادله 12 نیست. بله بگید چون مشهور فتوا دادن نمیتونیم خلاف مشهور فتوا بدیم. حرف خوبیه، ما قبول میکنیم. اما این که بگیم 12 میل قدر متیقن است، کدوم قدر متیقنه؟ آخه سه تا روایت، سه تا حرفه که بیشتر نداریم قدر متیقن اونا که میشه 18 میل. اگه قدر متیقن به معنای دیگه میگیری، درس کردم، خب 5-6 تا قدر متیقنه، چرا انگوش رو 12 میذاریم؟ بگید انگوش رو 12 میذاریم به خاطر اینکه مشهور علما گفتن، حرفی نداریم. اگه این دلیل باشه بسیار بخونید. الان میرسیم بیان سوم و دلیل سوم صاحب جواهر عبارتی است که آیه اشرفی خوندن، بلعل ذالک اول متعارف و فالتجوز بالحضور و الموافق لحوالیها بخلاف ثمانیه و 40 میلا. توضیح این بیان این است که کلمه حضور یه معنای حقیقی داره. حضور یعنی در محضر بودن، یعنی مشرف بودن، یعنی حاضر بودن. صاحب جواهر می‌فرماید حضور رو به معنای حقیقی در آیه کریمه نمیتونیم بگیریم. اگر حضور به معنای حقیقی باشه، یعنی کسانی که در کنار مسجد الحرام هستند، فقط وظیفه اینا حج تمتع است، ما از روایات فی الجمله می فهمیم حوالی مسجدن حکمش امین است. پس حضور به معنی حقیقی نمیتونیم بگیریم، چون حوالی رو هم شامل میشه، اطراف رو هم شامل میشه. حال که به معنای حقیقی نشد، اقرب المجازات رو باید قائل بشیم، بگوییم حاضر المسجد الحرام و اطرافش اقرب المجازات 12 میل است، نه 48 میل. به عرفم که مراجعه کنید، به 12 میلی یک منطقه عرفن ولو مجازن حضور میتونیم بگیم، اما با فاصله دور 48 میل، هر میلی 3 کیلومتر مثلا، حال ببینید چی میشه دیگه، عرفاً به این مقدار حضور گفته نمیشه. لذا اقرب المجازات یقتضی همون 12 میل رو بگی. اینم بیان سومشون که آقا عبارت رو خوندن، ما به عنوان دلیل اخذ کردیم، بل لعل ذالک هو المتعارف و به تجوز بالحضور. اینجا دقت میکنید با صراحت رفعیت از دلیل اوله. دلیل اول حضور رو در مقابل مسافر میگرفت، میگو 4 فرسخ مثلا، کمتر از 4 فرسخ. اینجا حضور به معنی حقیقی، میگه حضور به معنی حقیقیه. اگه باشه معناش اینه کسی که کنار مسجد باشه، خب یکی از روایات و غیره میفهمیم که مقصود این نیست، اطراف هم شامل میشه. پس حاضر مجازن به حوالی هم اطلاق شده، به اطراف اقرب المجازات 12ه، 48 نیست. لذا به خاطر اقرب المجازات ما همین 12 میل رو حضور بگیم. این هم حالا دلیل سومی ایشون. عرض میکنیم روشن است که این دلیل هم اشبه به استحسان است، اجتهاد در مقابل نص است. به عبارت اخرى ما قبول داریم حاضر المسجد الحرام شاید به معنی حقیقیش نباشه، حاضر یعنی کنار، حاضرت البحر یعنی کنار دریا یعنی ساحل، حاضرت المسجد الحرام یعنی حاضر المسجد الحرام یعنی کنار مسجد الحرام. خب اینجا میدونیم که حاضر المسجد الحرام اطلاقش اوسع از این است، یعنی کاربردش در آیه کریمه با نگاه به روایات اوسع از این معناست، نه خونه های کنار مسجد الحرام، نه فقط اون حلقه دایری کنار مسجد، این نیست معناش، اوسعه. و بسیار خوب اینجا قبول داریم. ولی این میزان از توسعه رو نصوص تعیین کرده است. در کدوم نص داریم 12 میل های صاحب جواهر طبق نگاه شما؟ نصوص میگه یا 18 یا 48 یا ما دون المواقیت. اصف الازالک، اگر ملاک اقرب المجازات است، چرا 12 میل باز 8 میل هم اقرب المجازاته، بلکه به قول عوام اقربتره. میپرسن میراج آقا به نظر شما اعلمتر کیه؟ میگه ما نمیدونیم اعلمتر کیه. راستم از اعلمتر رو نمیدونیم کیه، یعنی اعلمتر کیه؟ میگه نمیدونیم اعلمتر کیه. اینجا اقربتره 8 میل، 6 میل اقربتره که اگه اقرب المجازات ملاکه. نتیجه این که از این منظار صاحب جواهر این 3 دلیل نمیتواند نظریه 12 میل رو در محدوده حاضر اثبات کنه. صاحب جواهر با جمع این بیانات سگانه که به نظر ما عمده بیانشون دلیل اول است، 12 میل رو انتخاب کردن. ما عرض میکنیم که قدمای اصحاب جمعیشون که قائل به این نظریه شدن به هیچ وجه با نگاه به این استحسانات نبوده است، بلکه اینجا 2 مدعا داریم. 1، از این 3 روایات قدما از طائفه‌ای که میگه فاصله 18 میل است، از طائفه‌ای که میگه فاصله دون المواقیت است اعراض کردن، طبق اینا فتوا ندادن، بلکه قدمای اصحاب بر طبق طائفه‌ای فتوا دادن که میگوید فاصله از مسجد و مکه 48 میل است. ولی این روایات رو به شکلی تفسیر کردن که از دلش 12 میل در آمده. مراجعه کنید ابتداعا تفسیر تبیان رو ذیل آیه 196 کلمات شیخ طوسی رو در اقتصاد و الجمل و مبسوط و کلام ابن ادریس رو در سرائر مبدع این تفسیر علی ظاهر شیخ طوسی است. ما توضیح خواهیم داد کیفیت حمل روایات 48 میل رو بر 12 میل. خودتونم تفسیر تبیان و اینا رو ببینید روشن میشه براتون. نتیجه خواهیم گرفت با اعراض از روایات ما دون المواقیت و 18 میل با قدما شریکیم، ولی در تفسیر 48 میل تفسیر شیخ طوسی و منطبعشون مورد قبول نیست، بلکه تفسیر شیخ صدوق و دیگران مورد قبول است. انشالله اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دوستان سوال میکنن از درس، عرض کردم تا اگه عمر و حیاتی بود شنبه آمدیم، تا دوشنبه انشالله دست رو داریم و بعدم دیگه حالا تعطیل. دوستان میخوام برنامه ریزی داشته باشن داشته باشن.
آقا زخم میشه.